بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. چون در ایام میلاد امیر الکلام امیر المؤمنین هستیم، فکر کردم سوژه رو که انتخاب میکنم یه تناسبی داشته باشه با اون ویژگی خاص حضرت علی که به تعبیر خودشون که فرمودن نحن امراء الکلام. کتاب نهج البلاغه هم که صدر رضی این نام رو نهاد دلالت بر اون فصاحت و بلاغت کلام مولا داشت. اونم استاد ادبیات بود، صدر رضی انتخابش هم بیشتر از این زاویه بود. این جلسه هم به خصوص استاد سخن آقای دکتر و اساتید سخن حضور دارن، به هر حال مشکل برای بنده در این زمینه سخن گفتن، ولی من در واقع منتقل کننده توصیه هایی که از قرآن درباره سخن هست اونها رو فقط خدمتتون عرض میکنم. چیزی از خودم در این زمینه قابل عرض ندارم. به هر حال همینطور که همه مطلع هستید، علاوه بر بحران سیاسی، بحران زیست محیطی، بحران اقتصادی، انواع بحران هایی که ما باهاش مواجه هستیم در جامعهمون، شاید یکی از مهمترین بلکه مهمترینش که ریشه و زمینه اصلی هست بحران اخلاقی است. چند وقت پیشم درباره دروغ و نقش دروغ در دین و دنیا صحبتی خدمتون عرض کردم. از اونجا که اخلاق بخش عمدش به سخن، به زبان مربوط میشه، فکر کردم که بد نیست به این مناسبت در همون راستا مطالبی رو خدمتون عرض بکنم. چون علاوه بر دروغ در مباحث مربوط به اخلاقیات، به خصوص اخلاق سخن، در معارف اسلامی بابهای متعددی گشوده شده در کتابهای اخلاقی ما، دینی ما، از جمله مثلا درباره غیبت، تهمت، بهتان، سربلند، سخنچینی، افشاگری، پرده دری، توهین، زخم زبان، مجادله، شایع، پراکنی. موضوعات متعددی است که بزرگان ما در طول تاریخ و عارفان و ادیبانمون داد سخن دادن تو این زمینه ها که در واقع فراموش شده برای نسل امروز. از این سخن نظامی گنجویه که میگه کم گوی و گزیده گوی، چون دور تا زندگی تو جهان شود پر. یعنی این که کم سخن گفتن و گزیده گفتن در یه دورانی خیلی مطلوب بوده که حالا گزافه گویی و پرگویی جاش نشسته. میگه لاف از سخن چو دور توان زد، آن خشت بود که پر توان زد. این همه سخن از سکوت و امساک از پرگویی در ادبیات ما، در عرفان ما، بی جهت نیستش که به این نتیجه رسیده بودن که مهمترین راه کنترل در واقع نگفتنه، به کم اکتفا کردنه. دنباله همین شعر نظامی میگه با این که سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است. یا آب ار چه همه زلال خیزد، از خوردن پر ملال خیزد. اینقدر توجه به این مسائل داشتن. در واقع اونطوری که در معارف دینی ما هم اومده، زبان رو سخنگوی بدن تلقی کردن. حتی اینو شنیدین که البته به زبان تمثیل قصص، که هر روز صبح زبان خدمت بقیه اعضای بدن میگه بابا بالا غیرتن یه کاری نکنید، که نه همه اعضای بدن به زبان در واقع میگن که ما رو به دردسر انداز، یعنی به عنوان سخنگوی بدن مثل سخنگوی یه دولت که نمایندگی میکنه یک دولت رو، اگر سخنگو حرف عوضی بزنه همه رو به دردسر میندازه، زبانم در واقع گویای شخصیت هر فرده، تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نفته باشد. همه اعضا متوسل به اون میشن که بالا غیرتن ما رو به دردسر ننداز. زبان سرخ میدهد سر سبز به باد دیگه. در واقع این که واقعا خیلی مهمه نقش زبان، واقعا از این ابزار شناختی که خدا به ما داده وقتی مقایسه میکنیم، گوش خب یه حالت انفعالی داره، عکس العملی گوش نشون نمیده، با اینکه خب شنیدن خیلی مهمه. حتی چشمم فقط به اشاره چشم میشه مثلا یه تمسخری نسبت به کسی نشون داد، یا یه مختصری مثلا خوشحالی و از چشم تا یه حدودی میشه فهمید، ولی قلم رو به زبان خیلی گسترده است. با زبان خیلی دلها رو میشه به دست آورد یا دلها رو شکست. این از فرمایشات حضرت علی است که من عرض و به همین دلیل انتخاب کردم. میفهمد از لسانو سبون، زبان سبوه، درنده است. ان خلی عنه اقر، اگر رهاش کنی آن لیش نباشه گاز میگیره. یعنی زبان رو واقعا باید کنترلش کرد. یا در مورد مشخصات برخی از مردم، بعضی میگه تلیق اللسانن، رها شده این زبان هرچی دلش بخواد در واقع میگه. یا میگه مسلمان کسی است که از دست و زبانش مردم در پناه باشن. یا در جای دیگه فهمیده فخصون لسانه که کما تخصون و زهبه که و برقک، همینطور که طلا و پول تو نگه میداری زبانت هم باید نگه بداری، چه بسا کلمه ای که از زبان در میاد نعمتی رو ازت سلب میکنه و نعمتی رو برات به وجود میاره. علاوه بر ادبیات و عرفان منیاد احادیث و روایات که تا دلتون بخواد تو این زمینه سخن گفته شده، قرآن هم اون آیه اولی که عرض کردم خیلی مهمه. وقتی که میخواد از آثار رحمانیت خدا رو به ما نشون بده، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، بعد از خلقت انسان علمه البیان، این قدرت بیان، تبیین مکنونات قلبی که انسان بتونه عواطف و احساساتش رو به زبان بیاره، بتونه منتقل بکنه به دیگران، این ظاهراً مهمترین شاخص اون رحمت عام خداست که شامل همه میشه. اون رحمت در واقع ویژنیست، رحیم، رحمانیت خداست. خیلی مهمه که ببینیم هیچ موجودی، هیچ حیوانی نمیتونه اون احساساتش رو منتقل بکنه. یکی سوگندیست که به قلم خورده در قرآن، که در واقع اون احساسات رو، اون تجربیات و اون دانش رو انسان میتونه منتقل بکنه به نسل‌های بعد. همون اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شده، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، کاربرد قلم رو آموخت، علم الانسان ما لم یعلم، از طریق این ابزار به اون چیزایی که نمیدونست رسید. بقیه موجودات تجربیاتشون رو با مرگشون زیر خاک میبرن، فقط انسانی که میتونه با بیان و با قلم این رو حفظ بکنه و منتقل بکنه و این دنیای علم رو همچنان پیش ببره. در جای دیگه میفرماید علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، لسان که زبان، شفتین این دو لبه در واقع، یعنی همین گفتار، و هدیناه و نجدین، ما به این دو نجد و بلندی، حالا خیر شر، دو هدفی که انسان میتونه داشته باشه. یعنی توجه دادن به این که اصلا این قدرت بیان، این ابزار مادیشو که حنجره است و نمیدونم زبانه که این امواج صوتی رو حالت بهش میده و با دو لب بیان میکنیم، اینا در واقع از نعمات خداست. حتی در یه جایی هم هشدار میده، اون سوره قاف هست که میفرماید که ما یلفظ من قول، سخن از زبانتون در نیامده الا لدیه رقیب عتید. قبلش از اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال، دو نیرو مثل این که بر ما گمارده شده که چپ و راست دلالت بر کار مثبت یا منفی، خیر و شر بکنه، که سخن از زبانتون در نیامده اینا ثبت و ضبط میشه، نه که در نیامده باشه. یعنی انقدر آماده است مثل این که دوربینی روشن باشه، ضبط صوتی روشن باشه، به محضی که میگیم در یک چندم ثانیه در واقع اینا گرفته میشه. بعدم میگه که خب روز قیامت تعجب میکنه که انسان که میگه لقد کنت فی غفلت من هذا، تو دنیا غافل بودی که اینطور همه یه سخنانت ثبت و ضبط میشه. فبصرك اليوم حدید، امروز ولی تیز میبینی مسائل رو. یعنی میگه پرده ها وقتی رفت کنار میفهمین که همه اون چی که انجام دادید در نظام خدا اینها ثبت و ضبط شده. یا اصلا سوره حجرات بخش عمدش که سوره اخلاقی قرآنه، بخشیش راجع به همین غیبت نکنید، به هم دیگه برچسب نزنید، لا تلمزوا انفسکم، این لقبا رو به هم ندید، صداتون رو بلند نکنید. البته تو زمینه های مختلف هست، ولی یه بخش عمدش سوره حجرات باز برمیگرده به زبان. اما زبانم خب حد و مرزی که نداره. اون چی که ما میگیم بخشیش مربوط به خودمون هستش، یعنی ضررش به خودمون میرسه، بعضیاش در ارتباط با خداست، برخیش در رابطه با خلق خدا. من سعی کردم تو این جلسه فقط در حد لیستوار این سخنانی که در واقع در قرآن راجع به حکمت سخن گفته خدمتون عرض بکنن، به ترتیب این طبقه بندی. اون چی که مربوط به خود انسان میشه، میگه که قول الاثم، اسم واسه سرخته، یعنی گفتارهای خودپرستانه، تنگ نظرانه. میدونین اسم در برابر بر، بارها توضیح دادم، بر اون وسعت نظر، گشادگیه. انسانی که الا ان کتاب الابرار لفی علیین، اونها در اعلا علیینن، یعنی خیلی بلنده افقشون، دیدشون. الا ان کتاب الفجار لفی سجین، یا راجب فجارم توضیح میده قبلش که اونا که اهل اسم واسه ای سنخته هستن، اونا که خودبینن، خودخواهن. میگه لولا ینهاهم الربانیون و احبارو ان قولهم الاثم، چرا این قشر آگاه جامعه، اون اندیشمندان، باز نمیدارن کسانی رو که این گفتارهای خودخواهانه رو، خودپرستانه رو میکنه. یا درباره قول ثابت خداوند صحبت کرده، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. پس یکی از تعابیر و تعاریف قول، ثابت بودن، اساسی بودن. اونهایی که اهل قول ثابتن تثبیت میشه شخصیت خودشون، نه متلون المزاج باشن هر دفعه یه چیزی بگن با زبان میخوان بازی بکنن. یا قول طیب، هدو الى طیب من القول. این اوصاف آمده که چه قولی میتونه پاک باشه، طیب باشه. یا اون چی که باز مربوط به خود انسان میشه، نسبت به اون چی که میگه علم داشته باشه، یعنی توتیوار نباشه. در قرآن هست میگه که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی که مستید به نماز نایستید، حتی تعلموا ما تقولون، شما باید بفهمین چی میگین. خدا رفتگانتون رحمت کنه، مرحوم پدر میگفتن که خب چه فهم میکنه آدم معنای نماز رو ندونه، مثل این که مسته. وقتی نبینا قرآن میگه تا نفهمید به نماز نزدیکم نشید، پس باید فهمید دیگه. از مثلا مضامین این توصیه ها میشه فهمید که چه شرایطی سخن داره. یه جو دیگه باز تو همین مبحثی است که قول در رابطه با شخصیت خود انسانه، میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. البته اون موقع خطاب به پیامبره، از پیامبر نخواهید که مراعات حال ما رو بکن، بگید به ما توجه بکن. خودش از نظر روانشناسی خیلی مهمه که به معلم، به مربی یا فرزندان نسبت به پدر و مادر انتظار این که رعایت حال ما رو بکنن. شاگرد به معلم بگه مثلا رعایت حال ما رو بکن، خیلی تمرین نده مثلا، میگه اینو نخواهید، بخواهید به ما توجه بکن. توجه تربیتی ممکنه ایجاب بکنه که معلم تمرین زیادی هم بده. خود اینم یک نوع گفتاریه که گفتارتون جلب کننده یک نوع رعایت شما و حمایت شما نباشه، بلکه برعکس اون آثار تربیتی رو بخواید. یا قول بیعمل، این از آیات خیلی تهدیدآمیز قرآنه، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چرا یه حرفی رو میزنید که عمل نمی کنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. مقت خودش توی کتاب لغت می نویسن خشم شدید، اونم کبیرم اومده تازه، کبر مقتا. البته خدا که از ما تأثیر نمی پذیره که ما خدا را خشمگین کنیم، اونم خشمگین کبیر. میخواد بگه در نظام خدا از نظر ارزشی این کارتون بسیار خشم‌آوره، بسیار سخته، در حالی که به نظر ما تو فرهنگ ما برها تربیت اجتماعی ما حرفی زدین دیگه، حالا حرف تعهدی که نکردن، ضرری که به کسی نزدن، ولی میگه هرگز یه کاری که نمی کنید نگید. یعنی انقدر مسئولیت آوره، یعنی شخصیت انسانو اینطور تخریب میکنه که اگه آدم به خودش اجازه بده که سخنی بگه که عمل نکنه، اصلا دیگه هیچی روش نمیشه حساب کردیه. و چقدر مهمه توی جامعه واقعا حرف اشخاص مثل امضاشون باشه، مثل اینکه رفتن محضر سندی رو امضا کردن. همینطور که وقتی که چیز رو امضا کرده باشیم، قانون ما رو مجبور کرده باشه عمل میکنیم، نیازی نباشه که دیگری یا قانون یا چند خط نوشته ما رو مجبور بکنه. این بسیار مهمه که یه شخصیت واقعی ایمانی حرفش در واقع تو نظام خدا احساس میکنه که امضا شده، این دیگه به خدا امضا داده، نمیتونه برگردونه به طرفی که امضا داده. خدا کبرم مقتن، از نظر خدا بسیار خشم‌آوره. این بخش اول در واقع از توصیه هاییست که ضررش به شخصیت خودمون میرسه. بخشیش در رابطه با ضرریست که به جامعه میرسه. یه سری میشه دستبندی کرد اونجایی که راجع به قول صحبت میکنه. یکیش حلال و حرام تراشی های فقیهانه است در واقع. میگه لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. افترا یعنی من درآوردی، یعنی مخاطب معلومه که این سخن بگیه. مردم عادی که حلال و حرام درست نمی کنن، حلال و حرام رو کی برای جامعه داره تعیین میکنه؟ مخاطب خیلی روشنه که کیا این سخنان رو نگن، فتواهایی ندن به مردم که اینو بخور اونو نخور، این حلال اون حرامه، این فقاهت تراشی ها. خب اینم در واقع یک گفتاره، ولی گفتارش اینه که پدر جامعه رو در میاره. در واقع دین خدا فقط میشه دین فتواهای آقایون. یکی دیگه قلوبه، دوبار تو قرآن اومده لا تقلب فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق، جز حق به خدا نگید. قلوف نکنید، زیاده روی نکنید. عیسی مسیح پسر خدا نیست. یعنی این آفت عشق به شخصیت‌های دینیه، آفت مهم دینداریه. آدم به خودش اجازه بده این که فوق‌العاده است، پیغمبر بوده، امام بوده، اهل بیت بوده، هر چی دیگه بگیم اون برازندش بهش میاد. نه، خیلی چیزا مربوط به خداست، در مورد بندگان نمیشه گفت. قلوف یه تعبیر است چند سال پیش در از امام صادق بود، فرمود احذروا شبابکم الغلات، جووناتون از شر غلات حفظ بکنید. جوونا برای که احساساتی هستند در تاثیر قرار میگیرن، میگن الغلات اشر من الیهود و المجوس و الذین اشرکوا، ولی به تناسب اون زمان شر اینا برای جووناتون از مشرکین هم یا اونایی که پیروان یهود و نصارا بودن، دعواها و اختلافای اون بوده. بچه هاتون رو از شر غلات، غلات یعنی خودی هایی که غلاف میکنن راجع به امام صادق، هم وقتی میگن معلومه که کیا غلاف راجع به کیا میکنن، اون موقع پیغمبر که نبوده، اونا که راجع ما دارن غلاف میکنن، شر اینا برای جامعه بدتر از اون بیدین ها و بیعتقاد ها یا دشمنان شماست. این هم یکی از آفت های زبانه که در قلمرو دین اتفاق میفته. یکی دیگه که خیلی تکرار شده، ندانسته درباره خدا سخن گفته بارها، لا تقولوا ما لا تعلمون. آقا علم ندارین که، نمیدونین چرا یه چیزایی بی خود راجع به خدا سخن میگه. خیلی مهمه که چیزی رو که آدم دانش نداره در رابطه با خدا نگه. این خیلی تکرار شده، یعنی مهار زبان در اون چی که در قلمرو خدایی است ما نمیدونیم، خبری نداره. اما بخش عمده در واقع این توصیه ها در ارتباط با مردم در واقع انسان های دیگه است. سوره نور آشنا هستیم که خب اتفاقی افتاده بوده تو جامعه، قرآن وارد جزئیات هم نمیشه، که همون داستان افک عایشه معروفه. البته قرآن اصلا نگفته عایشه بوده، کی بوده، کی نبوده، اصلا اینا مهم نیست. مهم اینه که برخورد جامعه با این مسئله به عنوان یک کیس استادی چگونه بوده. یه اتفاقی افتاده، یه بدبینی به کسی رخ داده، حالا جامعه چگونه برخورد کرده؟ چندین آیه هست که تو اول همون سوره مطرح میکنه. میگه لولا اسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیر. چرا وقتی این خبر رو شنیدین مردان و زنان مؤمن خوشبین نبودن به هم دیگه؟ یعنی چرا با استقبال نسبت به این شایعه برخورد کردید؟ چرا نگفتید هازا بهتان عظیم؟ چرا اول نگفتید نه این بهتانه، قبول نمی کنیم؟ میگه اینا چهار تا شاهد آوردن، حالا که چهار تا شاهد نیاوردن در حساب خدا اینا دروغگو هستن. مگه قراری نبود که هر سخنی میخواد گفته بشه باید دلیل چهار تا شاهد باشه؟ میگه اینا که نیاوردن، شما از کجا به خودتون اجازه دادین اینا بس بدین این شایعه رو؟ میگه از تلقاونه به السنتکم، شما این خبر رو کجا چطوری به دست آوردید؟ چگونه تلقیتون از این ماجرا چگونه بوده؟ به السنتکم، این خبر لسانی به شما رسید. و تقولون به افواهکم، افواهی منتقل کردید. و تحسبونه حینن، شما فکر میکنید که این کاری نداره، حالا یه چیزیه کسی گفته، ما به کسی رسیم گفته آه شنیدی که این اتفاق افتاده. میگه شما این دست کم حساب میکنید. و هو عند الله عظیمون، این کار پیش خدا عظیمه. خوب دقت کنید، آیا مثلا راجع به بی‌حجابی، مشروب خاری، اینجور چیزا این تعابیر آمده، کبره وقتن عند الله، این کار عظیمه، این کار موجب خشم خدا، این چیزایی که برای ما اولویت‌ها رو تو جامعه دینی ما پیدا کرده، تو سلسله مراتب اهمیت درجات بالاست، این چیزا رو میگه که مثل آب خوردن تو جامعه ما راجع به دیگران صحبت کردن. میگه این کار شما ساده میانگارید، تحسبونه و حینن و هو عند الله عظیمون. خیلی حالا مراجعه بکنید آیات سوره نور، یک تحلیل جامعه شناسانه بسیار گسترده رو همین فقط این کیسی که اتفاق افتاده برخورد شما چگونه بوده. حتی یه عده‌ای که کمک مالی میکردن به برخی از بی‌بضاعت‌ها، حالا دیدن بعضی از اون بی‌بضاعت‌ها تو این شایعه پراکنی‌ها علیه همسر پیامبر شرکت داشتن کمک مالیشون رو قطع میکنن به اونها. آیه قرآن تو همین مجموعه آیاته میگه ولا یقتل اول فضل منکم وسعه ان یؤتوا اولی القربی و الیتامى و الاخر. چرا قطع میکنه؟ یعنی اون نیاز داره به تو چه مربوطه؟ تو مگه مسئول عقیده و ایمان او هستی؟ حالا اون هر کاری کرده حسابش با خداست. یعنی حتی تا اونجا میره عوارض اجتماعیشو که چه موزگیریایی میشه، توهین شده، قداست پیامبر ما زیر سوال رفته، تا اینجا برخورد میکنه که چقدر زبان آثار اجتماعی گسترده‌ای پیدا میکنه اگر مهار نشه. یه جو دست انداختن مردم قالو اتتخذون اعوذ بالله اعوذ بالله نکون من الجاهلین. موسی وقتی میگه خدا میگه تو گاف بکشید و فلان، میگه ما رو دست انداختی، میگه پناه بر خدا منه حالا که جاهل باشم. نشون میده مسئله دست انداختن دیگران، جوک درست کردن، دلیل جهالته. یا یه جایی دیگه بهتان زدن رو داره میگه، اینا چیزش خوب میدونید. یکی دیگه از نکاتی که شاید کمتر بهش توجه شده باشه، سخن طلبکارانه است نسبت به مردم. این دو جا اومده، البته خطاب به بنی اسرائیله، میگه که وقتی که وارد شهر میشید، اینا میخواستن، دوران صحراگردی بود، وارد شهر میگه خیلی خوب. البته حضرت موسی یا فرمان خدا این نبوده، موقعیتی نیست که هنوز ساخته نشدن، این قومی که قرنها برده بودن، تو سری خورده بودن، زندگی اجتماعی بلد نبودن، منیت برشون غلبه کرده بود، همش ایگوها بود، حالا میخوام برن تو شهر. زندگی شهر نشینی قواعد و قوانین خاص خودش داره، مثل اون کسی که حالا از خونه چهار دیواری اختیاری میره آپارتمان نشین میشه، دیگه فردا نمیتونه داد بزنه نصف شب بره بیاد نمیدونم از مهمونی آمده یک شب سر و صدا همه جان و سلام برسونی شنگی خانوم منگی خانوم نمیدونم. دیدیم بعضی وقتا تو ایرانی فرهنگ خاصی داره، نمیشه خیلی چیزها رو تو بالکن پهن کرد، اونجا بالکن رو عوض کرد، کشید جلو پنجره رو عقب، این یه فرهنگه. اونجا به بنی اسرائیل میگه وادخلوا الباب سجدن و قولوا حطتن، به شهر با حالت سجده وارد بشید. خب ظاهرش رو همه میخونیم سجده، یعنی چون سجده که چسبیده که اون نمیشه وارد شد، سجده سیارم که نمیشه. مفهوم سجده است که یعنی در خدمت شهر بودن، همونطور که سجده فرشتگان به آدم در خدمت رشد و کمال این موجوده، یعنی در واقع اونجا در خدمت زندگی جمعی باشید. و قولو حتتون، حت رو مفسرین میگن کاهش، معنی کلمه انحطاط هم از همونه دیگه، یعنی نه با حالت گردن کشی و طلبکاری و منحط، انحطاط یعنی پایین دیگه، یعنی با تواضع و با فروتنی، یا انتظاراتتون از جامعه انتظارات حداقلی باشه، نه همه چی میخوام طلبکاریم ما باید بیشترین بهره رو ببریم. نمیشه توی یه جمعی، آدم با یه جمعی کار میکنه، از اون جمع انتظار داشته باشه که بیشتری منافع به او بده. تو جمع باید با حداقل، یعنی خودش آدم مینیمم فرض بکنه که من کمترین مصرف رو میخوام داشته باشم، بیشترین کار کرد و فعالیت و تلاش رو داشته باشم. اینم یکی از در واقع آموزش های قرآن برای گفتاری که در درونش ادعا و زیاده طلبی نباشه. صدای بلند صحبت کردنم چند بار اومده، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا اصلا دوست نداره حرف زشت رو با صدای بلند بزن، مگر کسی مظلوم واقع شده باشه. این مگر نشون میده خدا اونجوریه که بعدش نمیاد که کسی بهش ظلم شده داد بزنه با حرف زشت به ظالمان. نمیخواد مؤمن تو سری خورده و ذلیل باشه. البته نماز رو هم میگه که با صدای بلند اونجوری نخونین، نه صداتون رو بالا کنین نه پایین، و طبق بین ظالم کرد قوامه بین این دوتا در واقع یا سبیل. یه نکته دیگه این که میگه شما همه کاره خلاص دینی نیستی، رد صلاحیت دیگران رو نکنی، شورای نگهبان نیستی. لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. خب شأن نزول تاریخی داره، ولی درسی که میشه گرفت اینه که تو قرآن آمده و برای همیشه ماسیه. اگه کسی میگه که من هم فکر تو هم قبول دارن، آن نگو نیستی به خاطر منافع مالی خودت، تبتغون عرض الحیات دنیا. اصلا کل این سیستمی که فعلا شورای نگهبان و رد صلاحیت و همه اینا به نظر بنده نقص کننده این آن بقیه ایرانی هن، همه میگن انقلاب رو قبول داریم، اصول رو قبول داریم. آقا به شما چه مربوطه که شما بخواید تعیین صلاحیت بکنین کی بشه کی نشه؟ نه همونه دیگه، نه تو نیستی، لسته مؤمنن، لسته انقلابی هن، لسته نمیدونم خط امام هن، نه این چیزهایی که در واقع میگن دیگه. اینم یکی از نکات قوله. یکی دیگه حرفای به ظاهر زیباست تزیین شده، زخرف القول، حرفای زخارف یعنی تزیینات دیگه. قرآن خوب مفصل صحبت میکنه، کسانی که قشنگ حرف میزنن، مردم با حرفاشون با خطبه هاشون در کنار هر پیامبری بوده، جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، مفصله، حالا من واردش نمیشم. اینم خودش یکی از چیزاست که سخنتون رو نخواهید برای فریب مردم آرایشش بکنید. البته خیلی خوبه سخن زیبا باشه، ولی نه برای فریب. سخن به طور طبیعی وقتی زیبا باشه خودش جلب میکنه. یکم خضوع در قول، نازک کردن صدا. این البته هم خطاب همسران پیامبره، میگه یا ایها النبی، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، ای همسران پیامبر شما مثل بقیه نیستید، یعنی الگو هستید، همه به شما دارن نگاه میکنن. فلا تخزن بالقول، صداتون رو نازک نکنید. اون کسی که تو دلش مرزه طمع میکنه، فکر میکنه که شما در واقع علامتی دارید میدید. قول نقولا معروفا، مطابق عرف سخن بگید، معمولی صحبت کنید. توجه در واقع این توصیه به خود زنان پیامبره که اونا رفتار و حرکاتشون برای بقیه الگو میشه. خب این یه سری از در واقع توصیه های قرآن درباره اقوالی که چگونه به مردم ضرر میزنه. برخیش سخنا خیلی زیباست، ظاهرا ضرر نمیزنه ولی باطنا ضرر میزنه. یک سلسله از توصیه های سخن در قرآن راجب اون گونه کلماته. یک گروهی رو معرفی میکنه، میگه و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا. برخی از مردم سخنرانی وقتی میکنن، خطبه میخونن، تو رو به شگفتی وا میداره. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو هم بر مکنونات قلبی خودش به شهادت میگیره، یعنی دائما از خدا، از دین، از پیغمبر، از آخرت مایه میذاره. و هو علد الخصام، این بدترین خصم جامعه است. چرا؟ برای اینکه و اذا تولا، وقتی که حالا مفسرین نوشتن تولا یعنی وقتی پشت بکنند، آقای طلاقانی نوشته تولا یعنی به ولایت برسه، به حکومت برسه. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. دستاوردش، تلاشش چیه؟ حلاکت هرس و نسل. هرس همون تولیدات حالا موقع کشاورزی بوده، و هم نسل. نسل نابود میشن، نومید میشن، نمیدونم تو فساد فحشات، نمیدونم اعتیاد، و هم جامعه تولیداتش میخوابه. میگه اینا حرف زدنشون خیلی زیباست، ولی وای به حالی که به ولایت، به حکومت، به قدرت برسن، این میشه دستاوردشون. آقای طالاقانی داره سخنیاتونه، دیدین یکی از نواراشم خیلی با هیجان این آیه رو داره میگه. پس این حرفی نیست که آدم بهش بر بخوره، مثل توهین، مثل بهتان، مثل غیبت. ظاهر نه تنها زننده نیست، بلکه سخنیست که آدم کیف میکنه. یعجب و کن به تعجب، به شگفتی تو رو وامی داره، یعنی شیفته میشی، ایمپرس میشی روی به اصطلاح سخنرانی حرفای اونها. شبیه این جای دیگه هم تو سوره منافقون هم اومده، ان یقولوا تسمع لقولهم، وقتی اینا حرف میزنن گوش میکنی، یعنی دوست داری، اینا جالب صحبت میکنن، چون صحبت بدی نمیکنن، همش دارن از اون چیزی که تو دوست داری، وعده های 250,000 تومن ماهیانه، همین حرفا که برای انتخابات و همین حرفا میزنن. صحبت های خوبیه، تو هم گوش داری، دلت میخواد گوش بکنی، ولی میگه همه اینا بدتر از اونی که ظاهرن یه حرفی بزنه که زخم زبان باشه، اینا که جامعه رو فریب میده. یا ادعای اصلاحگری، یه زاقیل الله هم لا تفسدو فل نرز قالو انما نهنو مسلحون. وقتی هم که بهشون انتقاد میشه که آقا چرا دارین این کار رو میکنی، میگن اصلا مسلح ماییم، اصلا غیر از ما کسی نیست، ما فقط راه درست داریم. انما حرف هسته، یعنی فقط ماییم که مسلحیم. بدترین کار هم میکنن، در این حال معتقدن که بهترین کار اونا دارن میکنن، اونا بر راه حق هستن. خب تا اینجا یه مقداری توصیه های به قول معروف سلبی بود که این کارا رو نکنید. قرآن یک سلسله توصیه های ایجابی هم داره که اینجوری سخن بگین، و همطور که عرض کردم اون آیه رو اول خوندم، علمه البیان، نشون میده چقدر مهمه و انسان از طریق ابزار بیان به کجا میتونه برسه. این شعر معروف حافظ دیگه، همه آشنا هستین، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. صدای سخن عشق یعنی چی؟ عشق که صدا نداره. چی میخواد حافظ بگه؟ منظور او از صدای سخن عشق چیه؟ قاعدتاً صدا اون به اصطلاح واکنش انسان، مثل این که به هستیه. بالاخره از این آدم چه صدایی در اومد در این مدتی که زندگی کرد؟ یه چیزی از آدم باقی میمونه دیگه، یه نقشی باید بمونه. او رو با تعبیر ظاهران صدا، یا فروغ هم به جمعی که تنها صداست که میماند، شعر معروفیه که اصلا عنوانش اینه که واقعا منظورشون اینا چی بوده که تنها صداست که میماند. شبیه در واقع همونی که پرنده مردنیست، پرواز را به خاطر بسپار. یه پیامی در واقع پشت پرواز، پشت صدا هست. در واقع شبیه همونی که تو قرآنم در جلسات خط میخونه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک از ذوالجلال و الاکرام، اون چی که رو به سمت رب ذوالجلال داشته باشه. خداوند حالا میگه اون هدفی که به سوی رب ذوالجلال باشه. ولی عشق رو هم خب عارفان ما در همون جهت میبینن دیگه، منظورم عشقهای دنیایی نیست، با این تعبیر در واقع بیان کردن. یا لاغل میشه گفت که نتیجه زندگی هر کسی وقتی که به زبان در میاد، داره اساره زندگیش رو، تجربیاتش رو منتقل میکنه. این سخن سعدیه که اینا ببینید همینه داره میگه. میگه من مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت. صورت نه به معنای صورت، صورت یعنی جسمه. من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم، یا به معنی از گلستانم. یعنی اون میدونه که من میرم زیر خاک ولی گلستانم داره صحبت میکنه. پس منظورشون از سخن چیزیست که کلام حقیست که باقی میمونه از انسان و به دیگران میرسه. در واقع اتوان این شعر معروف مدین اعتصامی هم که برای خودش نوشته بود که آن که خاک کسی هش بالین است، اختر چرخه فلک پروین است. بعد که میگه که گرچه از تلخی ایام ندید جز تلخه، ندید هرچه خواهی سخنش شیرین است. اونم میدونه که چیزی که مخواد وصیت کنه سر قبرش هم بذاره سخن دیگه. در واقع خب حالا از بعد دینی در واقع چه کارایی میشه کرد که جاوید باشه، باقی باشه؟ قرآن اقوال مختلفی رو گفته، من فقط عناوینش رو خدمتون خیلی کوتاه میگم. خیلی جا میگن قولا معروفا، با صفت معروف، یا قولا کریما، قولا بلیغا، قولا لینا، قولا سدیدا، قولا میسورا، یا قولا رضیا، یا حسنا. با یک تعابیری قرآن که در قالب یک سلسله توصیه های انواع این اقوال رو بیان کرده. این سخن معروف پیامبری که اتفاقا حضرت علی هم بهش استناد کردن، میگن لا یستقیم و ایمان و عبد، ایمان هیچ بنده صاف نمیشه حتی یستقیم قلبه، یستقیم قلبه تا دلش صاف بشه. یعنی ایمان صاف نمیشه تا دل آدم صاف بشه. ولا یستقیم قلبه، قلبم صاف نمیشه حتی یستقیم لسانه، یستقیم لسانه تا زبان اون طرف صاف بشه. میگه خب حالا که اینطوریه، ایمان تابع قلبه، قلبم تابع زبانه، پس حالا اگه میتونی فمن استطاع منکم ان یلقى الله تعالی و هو نقی الرحمه، کسی اگه امیدواره که خدا رو به گونه ای ملاقات کنه در قیامت که از خون مؤمنین و از اموالشون در واقع پاک باشه، سلیم اللسان من اعراضهم، زبانش سالم، با زبان سالمی پیش خدا بره از آبروی مردم، فلیفعل، بکنید این کارو. اما این اقوالی که عرض کردم، صفاتی که قرآن آورده، از معروف شروع میکنه، قولاً معروفا. معروف البته تو فارسی یعنی مشهور، ولی عربی از همون ریشه معرفت و عرفان و عرف و تعریف و اینا میاد دیگه، همه با همه، یا معارف اسلامی، یعنی حقایقی که بشر بهش شناخت پیدا کرده. اینی که در قرآن امر به معروف آمده، نهی از منکر، امر به مشروع نیامده، امر به معروفه، نهی از منکره، نه نهی از حرام. معروف تو جامعه تحقق پیدا میکنه، اون حقایقی رو که جامعه بهش عرفان پیدا کردن، شناخت پیدا کردن، یعنی فطرت انسان، انسان سالم به اون حقایقی که رسیده، به تعبیر امروز اونچه که تصویب شده، نمایندگان واقعی مردم قبول کردن که این کار خلاف قانونه. خیلی چیزا شرعیه ولی هنوز عرفی نشده، نیامده تو عرف جامعه. حق نداره آدم به اونم بره به معروف و نهی از منکر بکنه. اون چیزی که اقل قرآن گفته، میگه امر به معروف نهی از منکر، مسائل دینی نیست، بخشی از معرفت‌های دینی که تو جامعه مورد پذیرش و قبول و درک و فهم همه قرار گرفته. حالا قول معروف شاید بیش از همه در قرآن اومده مطابق عرف، شاید فقط 15 بار تو سوره بقره هستش در روابط طلاق و ازدواج و مهریه و ارث، همه جا میگه معروف هم. مطابق عرف، اون چیزی که عرف خوب میدونه این رو، چقدر مهریه بدیم؟ معروف. اینا اصلا نمیشه گفت که چقدر چجوری، تو داد کلقن میدن، تو شهر که نمیشه کلقن داد مهریه. اسفانی ها نمیدونم قباله پشت سند عقد میزن، هر جا یه جوریه دیگه. بنابراین اینا قاعد و قانونی نداره، نیا کنی جامعه داوریش چگونه است. حالا مواردی که قرآن قول معروف آورده، یکی موقعی است که یکی دنیا رفته، حالا دارن ارث تقسیم میکنه، میگه اذا حضر القسمت اولی القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم. حالا وقتی که هنگام تقسیم ارث خویشاوندان فقیر یتیم رسید، اینا روزی بدید و قولوا لهم قولا معروفا. نگه آقا کجا بودین شما، بوی کباب بلند شده، مرده خوری میخواین بکنین، حالا مگه چقدر مونده شما، سر کلتون پیدا شده، کجا بودین؟ نه یه سخنی به اینا بگین. خب نمیشه گفت که چی بگین، فقط متناسب با زمانه چه سخنی بگین که همه بگن عجب خوب صحبت کردن، چه حرف خوبی زدن به اینا. به داوری زمانه مؤدبانه عرف پسند با اینا برخورد کنید. شبیه این راجب حالا همی یتیم هاست که میگه که اموالتون رو همینطوری دست این ندین، هنوز به سن بلوغ نرسیده، ولخرجی میکنه، نگه دارید وقتی به سن بلوغ رسید بدید، اون موقع بدیم ورزقو هم فیها وکسو هم و قولو لهم قولا معروفا. یعنی با این بچه یتیم، حالا مثلا فرض کن 15-16 سالشه، اون موقع شد زودتر، یعنی این نیست که حالا این که بچه هست حالا بهت میدیم سعی کن مثلا حیفومل نکنی، یا این عرف نمیپسنده. یعنی سخن مؤدبانه، سخن نیکو با این یتیم بگید. شبیه اینم باز مثلا میگم قرآن اینا رو تو زندگی آورده، حتی مثلا میگه که دنیا رفت، حالا یک کسی میخواد خواستگاری بکنه، میگه خب میگه چیز رفته، میگه که نه در این مدت 4 ماه که گذشته حق ندارید شما مطرح بکنید. مفصل توضیح میده که خواستگاری نمیتونید بکنید، بعدم ندید الا ان تقولوا قولا معروفا. معلومه توی خانواده که عزیزی از دست دادن، مثلا حالا عروس خانواده یه کسی بیاد از اون خواستگاری کنه، خیلی به همه برخورنده است دیگه. نگاه کنید که جامعه چگونه میپسنده، چه سخنی رو میشه گفت، به چه زبانی، به تعریض که مشکلی در واقع پیش نیاد. توی زمینه زیاده، من وقتتون رو خیلی نگیرم. بعدیش این چیزی که من تو اول اینم گذاشتم، برای اینکه خیلی خیلی مهمه که این عرف در واقع یک نوع عقلانیت جمعیه، یعنی فرهنگ جامعه است. اهمیت دادن قرآن به این تشخیص عمومیه که اینا اینجوری میفهمند. خداوند احترام گذاشته، بیش از همه اقوالم تو همین راجع به سخن به معروفه، که اصلا امر به معروفم تو همون زمینه است. احترام به مصوبات مردم و تشخیص مردم. جای دیگه قول کریم آمده. قول کریم در قرآن هر جا از توحید صحبت شده، هر جا که نمیتونم بگم، ولی خب خیلی جای قرآن، بعدش از احسان به پدر و مادره، خدای دوم هر کسی در واقع، اونجا هم میگه که حالا اگه یکی از اینا پیر شد و نزد تو بود، او کلاهما، یا هر دوشون پیر شدن، فلا تقل لهما افن، حتی افم نگو بهشون. اوف من تو فارسی نداریم، یه آخ مثلا نمیده، یه مثلا لفظی که دلالت بر نارضایتی باشه، برو مثلا فلان چیز بخواد، ای بابا هزار جور کار داریم، درس داریم، حالا میگه برو. و قل لهما قولا کریما، ببخشید، ولا تنهر هما، صدا تو بلند نکن، نهی پق نداری بزنی، و گفتار کریمانه به اینا. کریمانه میشه گفت نهایت ادب احترام، تو هم نمیشه گفت حتا. قول کریم اینجا اومده تو قرآن، کرامت دیگه معنای خیلی بالای داره. خدا بعضی جاها میخواد لطف و نعمت خودش رو به ما برسونه، با صفت کریم خودش معرفه میکنه، همون اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، خیلی صفت بالاست خدای کریم. خیلی مهمه که چگونه آدم با پدر و مادر کریمانه سخن بگه. قول رضی هم هست این، حالا خدا راضی باشه از اون قول، فلان مستاقش کنی ندارد. یکی دیگه قول سدیده، یه اونایی که خودشون بچه کوچیک دارن، اینا باید بترسن که من اگه بیفتم بمیرم چه سرنوشتی برای بچه‌ام پیدا میشه. خب از حالا به فکر بچه‌های مردم که همین سرنوشتو پیدا کردن چرا نمیافتی؟ تو خود هیچ وقت فکر کردی که من اگه بمیرم بچه‌های کوچیکی که دارم 2-3 ساله 4-5 ساله دارم اینا چی میشن عاقبت؟ میگه ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فاتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سدید از همون سد دیگه، یعنی یه حرفی بزن. حالا من استنباطم اینه که یعنی مشکلی رو حل بکن، یه سدی جلوی این مانع بزن. این بچه هست فعلا پدر مادرش تو سد و مانع بشون برای یک سخنی، یعنی به تعبیر امروزی تعهدی، من قبول میکنم مثلا این موضوع رو، این کار رو، خونه رو براشون مثلا جور بکنم، نمیدونم، هر کسی در جایگاه خودش. یه بار دیگه هم تو قرآن اومده میگه که موسی رو اذیت نکنید، حضرت موسی رو. بله. و قولو له و قولو قولا سدیدا، قول محکم بگی این دست انداختنو، یعنی یک کار اساسی، یعنی در مورد بچه های یتیم یک کار اساسی بکنید. اینو با قول سدید، مثل این که سدی جلوی یک سیل آمده دیگه توی خانواده، سرپرستشون از دنیا رفته، حالا سدی بزنید به قول معروف. یه چیز دیگه قول میسور آمده، میگه که حق مسکینا رو بده، حق خویشاوندان، نمیگه که حالا اینا رو کمک کنه. آت زلغور با حقه و المسکین و ابن سبیل ولا تو بذر تبذیرا. تجاری از پیامبر میفهمه فل مال حق انسه و زکات، در مال آدم به جز زکات و حقوق دیگه هم هست، نمیتونه بگه خمس زکات هم بدن. نمیگه حقشون رو بده، اینقدر ریخت و پاش نکن تو زندگی که چیزی برای اونا نمونه، که ریخت و پاش کنندگان مبذرین چگونه هست، فهم کار نداریم. حالا میگه فلان دست و بالت بسس نداری، نمیتونی کمک کنی، ولی امیدوار هستی که حالا توی کسب و کار هستی، آخر ماه مثلا یه پولی گیرت بیاد. میگه که ما تعرضن عنه ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، امیدی رحمت خدا داری، فقل لهم قولا میسورا، یه قول میسوری بهش بگو. میسور از همون یسر، یعنی خب من که همیدی آقا خودمون که هزار جور گرفتاری داریم، من قبل بدهی دارم تو این کار موندم. دیدین که بعضی وقت آدم به کسانی مثلا خیلی ها مراجعه بکنن، آه خدا بده، حالا دیواری از ما کوتاه‌تر پیدا نکردی، هزار جور مشکل داریم، خودمون بدهی داریم، خرج خونمون هم نمیتونیم بدیم. میگه آه همه این حرفا رو داریم، مشکل داری، امید داری که خدا حل کنه، قول میسور، یعنی چشم مخلصونم هستیم، سر ماه انشاءالله من قرار این پولی برسه. یعنی خلاصه اونو ناامید نکنید، ناامید از خانه شما نره، امیدوارش کنید. نمیتونی بهش بدید، زبانی امیدوارش کنید، نه دروغا، یه وعده دروغ با زبان وعده‌ای بهش بدید. امیدوار هستی، بگو من این کار رو دارم میکنم، انشاءالله به نتیجه برسه، در خدمت هستیم. خلاصش اینه که هیچ انسانی رو از خودتون نومید نرونید، اینم قول میسور. خب یه نکته دیگه مهم اینا راجع به خب مثلا پدر مادر بود، بعد یتیم و مسکین و نمیدونم، یه سری اقوال هست راجع به مخالفینه، اون دیگه خیلی سخت‌تره، مهمتره. یکی قول بلیغه، آیات سوره نساء مفصل راجع به منافقین صحبت میکنه، این به دنبال اون آیه اومده، هی میگه اینا چجوریان، چطور نقش بازی میکنن، چقدر حقوق بازی میکنن. وقتی آدم تو فضای اون آیات باشه میفهمه که این که آمده چه معنا داره. میگه تازه وقتی به این منافقین میگیم که بابا بیاین پیش، برید سراغ ما انزل الله، ببین قرآن چی چی میگه، و الی رسول، پیش رسول، رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا، رو برمیگردن بابا چی چی داره میگه، یعنی اصلا اعتنا نه به خدا و رسول داره. بعد میگه که به پیامبر، فاولائک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، اینا رو خدا میدونه که تو دلشون چیه، فاعرض عنهم، در عرضشون قرار نگیر، یعنی معارض با اونا نشو، جبهه نگیر، با حرف اضافه ان اومده معنای معکوس بوده، نه که اعراض بکن. پیغمبر که اعراض معنی نداره، پیغمبر رو بگردونه، خیلی ترجمه میکنه رو بگردونه، نه برعکسه، یعنی معارضه باشون نکن. و از هم اندرزشون بده، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، خیلی خیلی مهمه، با اینا سخنی بگو که در عمق دلشون بنشینه، نه تهدید، نه حتی حرف معمولی. قل لهم فی انفسهم، با قلبشون صحبت کن، با انفسشون، قولی هم که برسه، بلیغ یعنی نه همجورالی حرفی بزنیم، یعنی سخن رسال، سخنی که به دل بنشینه در واقع. با این همه که داره از اینا انتقاد میکنه، توصیه پیامبر تهدید و این حرفا نیست. یعنی در واقع جای دیگه قرآن میگه که فمهل الکافرین امهلهم رویدا. رویدا مراوده است دیگه، باب مراوده بیشتر تو سوره یوسف اومده، به اصطلاح اون جلوه‌گریایی که همسر عزیز مصر کرده برای فریب یوسف و راودت حلتی ها و فی بیت ها، اون کسی که یوسف تو خانش بود خیلی مراوده میکرد. شاید 6-7 بار تو سوره یوسف این فعل رو به کار برده، مراوده. مراوده از هم ریشه اراده است، جنگ دو تا اراده. این میخواد اراده ای اون رو تسلیم اراده خودش کنه، ولی از طریق لطای فلهیر تننازی فلان به پیامبر میگه بینا مهلت بده، محل الکافرین امهل هم روبایی دار، یعنی مهلتی که اونا قول معروف امروزی عاشقت بشن، دلشونو بتونی جذب کنی. یه جا میگه محل هم قلیل، یه جا میگه محل الکافرین امهل هم روبایی دار. این واژه تو قرآن همه جا در رابطه با همین، حتی به درمده قوم لوط هم آمده که اونا با این به اصطلاح حالت به خانه لوط رفتن. تنها موردش که در پیامبر کاملا نشون میده که درست مثل همون عشق و علاقه است که اینا علاقمند و عاشق بشن. اینجا هم در واقع قول بلیغ که تو قرآن اومده در ارتباط با مخالفینه، در ارتباط با بدترین مخالف. به جایی که جواب دندان شکن بدی، به جایی که سر جاش بنشونی، سخنی بگو که عوضش بکنی، تغییرش بدی، بره تو دلش. حالا با استدلال خیلی قوی میشه که طرف پاسخش رو در واقع بگیره، یا در واقع با یه رفتار حکیمانه که اینطوری که قرآن میگه. باز در رابطه با مخالفین، من مثل زیاد دارم است سهمی هم داره میذاره نیست. قول لین خیلی نمونده در واقع. به حضرت موسی میگه برو پیش فرعون قول لهو قولا لینا، نرو بگو طاغوت، نمیدونم جبار، از این شعارهایی که دیگه بعد از انقلاب بلده. اینجا میگه بهش بگو هل لک الا ان تذکر، تمایل داری اجازه میدی من یه حرفی بزنم؟ اون یه روحیه است دیگه. اما اوایل نزدیک انقلاب مرحوم پدر یه نامه نوشته بودن به شاه، بالاش نوشته بودن اعلی حضرت، البته تا آخرش همش اسد تو فوش بدتر بود، ولی استدلال بود. آه انقدر یادم از اون انقلابی های قبل از انقلاب، اعلی حضرت شما میدونید معناش چیه، یعنی بالاترین حضرت. به مرد توجه نمی کنه که این مرد، ایشون گفته من میخوای به اون چی بگم نامه برای که بخونه؟ آه اسم رسمیش اعلی حضرت دیگه، اشکالی نداره که آدم بگه، ولی حرفشو بزنه. نمیشه اصلا نمیخونه، اگه آدم چی بنویسه یه دشنامی بالاش بنویسه، این که خونه همه اصلا تحویل نگه پاره میکنه مثلا. یکم قول حسنه، میگه و من احسن و قولن، کیه زیباتر در گفتار؟ این زیباترین گفتار تو این آیه تو قرآن نشون میده. و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا، نه به دعوت به فکر خودش اندیشه، مردم به سوی خدا دعوت بکنه، کار مثبت هم بکنه، و بعدم بگه من خودم تسلیمم، از خودم شروع کردم. بعد میگه لا تستبل حسنت و بل سیئه، بعد یه خوبی که با هم مساوی نیست. خب حالا که اینطوره ادفع بالتی هی احسن، جواب طرفو به نحوی بده که احسن باشه. خدا رحمت کنه پدر آقای خاتمی رو، اول انقلاب مدت کمی بود که بعد فوت کرد، توی سخنرانی راجع به این آیه صحبت میکنه، میگفت قرآن گفته احسن، احسن یعنی بهترین، نمیگه خوب جوابش رو بده، جواب قشنگ، یعنی بهترین، یعنی قشنگترین جوابو که از اون بهتر نباشه. میگه ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین کسی که دشمنیه که انه ولی حمیم، متبدیل به یک دوست داغ گرم صمیمی خواهد شد. البته میگه قرآن که و ما یلقاها الا الذین صبروا، به این مقام نمیتونن برسن مگر کسانی که اهل صبر باشن، مقاوم باشن در برابر حرف تند و تیز دیگری. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، مگر کسانی که بهره عظیمی برده باشن از شخصیت، از انسانیت، که بتونن بدی رو با خوبی پاسخ بدن. این در واقع قول حسنه. مصداقش هم دیگه وقت نیست من بگم، از چیزایی که پیامبر ما رحمتا للعالمین که قرآن میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، خیلی نمونه های زیادی که وقت من تموم شده. از خود قرآنم از خیلی جا میگه و من اصدق من الله قیلا، یا قول خدا قول فصل، و الاخر قول الحق. یعنی مدل ها رو هم قرآن گفته از خداوند، سخن خدا یا پیامبر. من چون یه ذره فکر کنم دیر شد، من فقط یک سخن حالا با همین سخن حضرت علی من ختم کنم. عرضم میدونم همون اول سخن من گفتم خیلی مردم خسته نکنید، سخن رو درازا نباید کشون. فرمد ایاکم و تهذی الاخلاق و تصریفها، بر حذر باشید که اخلاق رو بشکنید، نادیده بگیرید و بگردونید. تصریف یعنی هر روز به رنگی بتعیار در آمد. اخلاق یه چیزی نیست که باش بازی کنید، تابع شرایط زمانه و مقتضیات و مصلحت ها باشه. واجعل اللسان واحدا، یه زبان داشته باشید. ولی یخزن الرجل لسانه، هر انسانی باید زبانش رو نگه داره. فإن هذا اللسان جموح به صاحبهی، زبان مثل اسب سرکشه. والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه، به خدا قسم من هیچ بنده ای رو ندیدم که بتونه تقوا داشته باشه مگر اینکه زبانش رو بتونه اول کنترل بکنه، زبانش رو در خزینه برده باشه. و ان اللسان المؤمن من وراء قلبه، زبان مؤمن پشت قلبشه ولی قلب مؤمن پشت زبانه. یعنی میگه که توضیح میده، برای اینکه مؤمن اول فکر میکنه که بگم یا نگم، کلام بگم، تدبر میکنه در نفسش، بعد میگه. اگه شر باشه میگه نه این حرفو بزنم شر به پا میشه، چه فایده داره، نمیگه. ولی منافق هر چی به زبانش بیاد میگه. لا یدری ما زاله و ما زاله. یه دعایی هم میکنه، من عرضم با همین دعای حضرت علی ختم میکنه. ای اللهم اغفر لی ما تقربت بهی الیک بلسانی ثم خالفه قلبی، خدایا من استغفار میکنم از مواردی که به زبان به تو نزدیکی جستم ولی دلم خلاف اون بود، عملم خلاف اون بود. چند درصد دعاهای ما واقعا از دل در اومده یا عادت تو زبان داریم میگه؟ میگه من استغفار میکنم. حالا میگه حالا یه چیزی گفتیم، نه ورد زبان نمیخواد خدا. یعنی دعا باید از دل برخیزه. اللهم اغفر لی ما تقربت بهی الیک بلسانی ثم خالفه قلبی. اللهم اغفر لی رمزات الالهاز، خدایا اون اشاره های گوشه چشم من رو ببخش که به دیگران با نگاه تحقیر. حضرت علی که این کار نکرده، درس به امثال بنده میده دیگه. آدم خیلی وقتا نوع نگاهش با دیگران مثل زبانش داره حرف میزنه. الهاز یعنی با اشاره، نه تمام چشم، با بی‌اعتنایی با گوشه چشم. اللهم اغفر لی رمزات الالهاز و شهوات و سقطات الالفاظ، الفاظی که سفت شده. این بچه باید 6 ماه حداقل باشه تا بیاد دیگه، یعنی سفت شد، بچهشو سفت کرد. لفظم نباید سفت بشه، یعنی کاملا باید پخته بشه بیاد. خیلی انتخاب این واژه ها حساب شده است. اللهم اغفر لی سقطات الالفاظ و شهوات الجنان، اون خواهش های دل، و حفوات لسان، اون لغزش های زبان. خب وقتی همچین امیر کلامی داشتیم، این بزرگانی داشتیم و این همه اونها به سخن اهمیت میدادن، انشاءالله که بتونیم از هم توصیه های قرآن و اون زبان با تقوای پیامبر یا این بزرگانمون درس بگیریم و عذرخواهی از اساتید سخن و بزرگان مجلس که در این بحث بحرال امیدوارم که خالی از فایده نبوده باشه و بحرال در سالگرد میلاد حضرت علی یادی از اون بزرگوار همه فن حریف در همه رشته ها از جمله در سخن کرده باشه. متشکرم از توجهتون.